ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. طرفداران و مخالفان محمد مرسی بار دیگر در قاهره تجمع کردند. ده ها نفر در حمله مردان مسلح اسلامگرا به مدرسه ای در نیجریه کشته شدند. وزیر کشور بلغارستان میگوید حزب الله لبنان عامل اجرای حمله سال پیش به گردشگران اسرائیلی بوده است. در مصر طرفداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده بار دیگر در قاهره تجمع کردند. هواداران مرسی مانند چند روز گذشته در اطراف مسجدی در قاهره جمع شده اند و مخالفان در پی خشونت‌های روز جمعه بر روی پلی منتهی به میدان تحریر ایست‌های بازرسی برپا کردند. بر شمار نیروهای امنیتی هم افزوده شده است. ارتش مصر شمار کشته شدگان در درگیری‌های روز جمعه در این کشور را دست کم 30 نفر اعلام کرده که 12 تن از آنها در اسکندریه جان خود را از دست دادند. بیش از 1000 تن هم زخمی شدند. در همین حال عدلی منصور رئیس دولت موقت روز شنبه با وزیر کشور، رئیس ستاد ارتش و اعضای گروه تمرد یا جنبش نافرمانی مدنی که سازماندهنده تظاهرات اخیر ضد مرسی بوده است دیدار کرد. به گفته وزارت کشور مصر در یک هفته گذشته 8 مأمور پلیس نیز در خشونت‌ها کشته شدند. منابع امنیتی مصر روز شنبه همچنین از کشته شدن یک کشیش مسیحی قبطی به دست مردان مسلح در شهر العریش در شمال صحرای سینا خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ها در حمله اعضای بوکو حرام گروه مسلح افراطی اسلامگرا به مدرسه ای در نیجریه 42 تن که اکثر آنها دانش آموزان دبیرستان بوده اند کشته شدند. به گفته کارکنان بیمارستانی در استان یوبه در شمال شرق نیجریه مردان مسلح دانش آموزان و معلمان مدرسه را در یک ساختمان جمع کرده و به سوی آنها مواد منفجره پرتاب کردند و سپس افرادی را که می‌کوشیدند بگریزند به گلوله بستند. دولت نیجریه با گروه بوکو حرام در 3 استان این کشور در جنگ است و در این استان‌ها وضعیت اضطراری اعلام کرده است. این گروه تا کنون بارها به مدارس حمله کرده و آنها را به آتش کشیده است. وزیر کشور بلغارستان گفت که حزب الله لبنان عامل اجرای حمله تابستان سال پیش به گردشگران اسرائیلی در فرودگاه بورگاس بلغارستان بوده است. به گزارش روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، وزیر کشور بلغارستان گفت که نتیجه تحقیقات در مورد این حمله تغییری نکرده و کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی بلغارستان تایید کرده اند که شاخه نظامی حزب الله برنامه ریز و مجری این حمله بوده است. در این حمله 5 اسرائیلی و راننده بلغاری اتوبوس آنان کشته شد. فرد مهاجم هم در این حمله کشته شد. حزب الله پیش از این دست داشتن در این حمله را رد کرده بود. معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه بر لزوم شرکت ایران در کنفرانس بین المللی در مورد سوریه در ژنو تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، گنادی گاتیلوف گفت که مسکو نقش ایران در تحولات سوریه و منطقه را غیر سازنده نمی‌داند. او با اشاره به اینکه مسکو معتقد است کنفرانس ژنو 2 باید با حضور همه همسایگان سوریه برگزار شود، افزود اردن، لبنان و اتحادیه عرب از جمله عربستان سعودی و قطر از جمله همسایگان سوریه هستند، اما ایران به عنوان کشور تأثیرگذار در منطقه حق شرکت در این کنفرانس را دارد. و خبر آخر این که سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که هواپیمای نظامی ارتش روز شنبه مناطقی در جنوب و شرق حومه شهر دمشق پایتخت سوریه را بمباران کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فرانسه گزارش روزنامه لوموند درباره جاسوسی گسترده از شهروندان این کشور را رد کرد. دفتر نخست وزیری فرانسه میگوید گزارش روزنامه لوموند در این باره دقیق نیست. بیشتر بشنویم از فرین آسمی.
دولت فرانسه گزارشی را که روزنامه لوموند در مورد رصد گسترده اطلاعاتی اداره کل امنیت خارجی آن کشور منتشر کرده بود، غیر دقیق نامید. روزنامه لوموند 13 تیر ماه در گزارشی نوشته بود که اداره کل اطلاعات خارجی آن کشور تمام تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها، پیامک‌ها، فکس‌ها و جستجوهای اینترنتی را رصد اطلاعاتی می‌کند. دفتر نخست وزیری فرانسه 14 تیر ماه اعلام کرد چند سازمان اطلاعاتی به دلیل دلایل امنیتی به رصد اطلاعات می‌پردازند. کاوش در اطلاعات بنا به گفته سخنگوی دفتر نخست وزیری فقط با اجازه او و پس از مشورت با کمیسیون ملی رهگیری امنیت ممکن است. گزارش روزنامه لوموند پس از آن منتشر می‌شود که افشای اسناد ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، در مورد شنود و رصد اطلاعاتی گسترده در ایالات متحده به یکی از جنجال‌های بزرگ سال‌های اخیر تبدیل شده است. پیشتر خود فرانسه از رصد اطلاعات در اتحادیه اروپا به دست ایالات متحده به شدت انتقاد کرده بود. بر اساس اطلاعات ادوارد سنودن، آمریکا دفاتر اتحادیه اروپا در واشنگتن را شنود می‌کرده است. اعلام این خبر با انتقاد شدید آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا همراه بود. روزنامه لوموند در گزارش خود درباره رصد گسترده اطلاعاتی اداره کل امنیت خارجی فرانسه نوشته بود که در یک سازه مخفی زیرزمینی در پاریس، مرکز این عملیات به گفته لوموند جاسوسی بنا شده و در این ساختمان ماشین بزرگی وجود دارد که قادر است میلیون‌ها اطلاعات رایانه‌ای را نظارت کند. به گفته این روزنامه، نه تنها اطلاعاتی که شهروندان در داخل فرانسه رد و بدل می‌کنند، بلکه مکالمات خارجی آنها هم رصد می‌شود. روزنامه لوموند نوشته بود نظارتی درست بر این مرکز مخفی وجود ندارد. دفتر نخست وزیری فرانسه فعالیت تمام سازوکارهایی که از این اطلاعات بهره می‌گیرند را قانونی عنوان کرده است.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی روز شنبه در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین بدون نام بردن از مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواستار رفع حصر آنها شده است. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس میگوید در حال حاضر دلیلی برای ادامه حصر برخی افراد وجود ندارد، چرا که به گفته او بخش اعظم جنبش سبز با نظام آشتی کرده است. او در گفتگو با خبر آنلاین بدون نام بردن از مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواستار پایان حبس خانگی آنها شده است. آقای مطهری ادامه این حصرهای خانگی را غیر ضروری دانسته و گفته مقامهای جمهوری اسلامی قبلاً معتقد بودند که آزادی این افراد ممکن است باعث اخلال در امنیت کشور شود، اما اکنون این دلایل امنیتی قانع کننده نیستند. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، رفع حصر رهبران مخالفان در ایران را کمکی به همبستگی ملی می‌داند.
به نظر من می‌رسد که آقای مطهری از موضع خودش برخورد متفاوتی داشته و ایشون اعلام کرده که این حبس از ابتدا غیر قانونی بوده و اکنون هم هیچ دلیلی بر وجود اون دیگه نیست. به نظر من می‌رسد که موضع کاملا منصفانه است و به هر حال مردم در ماه گذشته با شعارهایی که در خیابان دادن اعلام کردن که آزادی اونها، حضور اونها در صحنه سیاسی کشور رو لازمه وحدت ملی و همبستگی ملی میتونند. حبس آقای مهندس موسوی و کروبی و خانه رهنورد از ابتدا غیر قانونی بوده و الان هم از نظر حتی مخالفان و اونهایی که این اقدام انجام دادن هم دیگر دلیلی نداره. الان به نفع خود اونها هم هستش این حبس از بین بره و اونها هرچه زودتر آزاد بشن، به جهت اینکه میتوانند به همبستگی ملی کمک بکنن. به هر حال آقای روحانی با یک برنامه قدم به میدان گذاشته. آنچه که مهم هست احترام به برنامه و عملی کردن برنامه هستش. در این برنامه مسائل مشخصی مانند حقوق شهروندی، آزادی‌های سیاسی و غیره وجود داشته و الان که انتظار میره تلاش جهت تحقق این وعده ها و این برنامه ها هستش. خب یکی از مسائل مهم تغییر شرایط امنیتی کشور هست و شرایط امنیتی کشور وقتی تغییر پیدا میکنه که حبس آقای منظوری و آقای کروبی خان رهنورد از بین بره و همچنین زندانیان دیگر سیاسی آزاد بشن.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از اوایل اسفند ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند. طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر انتقال میرحسین موسوی به بیمارستان قلب برای برخی از معاینات پزشکی منتشر شد. به نوشته وبسایت کلمه، به دلیل وجود برخی علائم، پزشکان اصرار به بستری شدن آقای موسوی داشتند اما ماموران امنیتی با آن مخالفت کردند. علی مطهری میگوید آقای روحانی باید درباره رفع حصر آقایان موسوی و کروبی به مرور با مقام‌های امنیتی و قضایی گفتگو کند تا این رفع حصرها با تدبیر و با کمترین هزینه صورت گیرد. نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی درباره سایر زندانیان سیاسی هم گفته افرادی که از سال 88 زندانی شدند دیگر ضرورتی ندارد که مورد این سختگیری ها واقع شوند. پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، درخواست‌های بسیاری مبنی بر تلاش او برای آزادی زندانیان سیاسی مطرح شده است. برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و سازمان گزارشگران بدون مرز و عفو بین‌الملل از حسن روحانی خواستند برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش کند.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه 14 تیر ماه بیانیه‌ای درباره وضعیت آرش صادقی، دانشجوی زندانی ایرانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد، صادر کرد و در آن نسبت به وضعیت آقای صادقی ابراز نگرانی فزاینده کرد. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
سازمان عفو بین الملل از شرایط نگهداری و وضعیت سلامتی آرش صادقی، دانشجوی زندانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد، ابراز نگرانی کرده است. آرش صادقی عضو ستاد میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 و فعال دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در ششم دیماه سال 88 بازداشت شد و از آن تاریخ چندین بار آزاد و مجدداً زندانی شده است. بر اساس بیانیه عفو بین الملل، او آخرین بار در 15 ژانویه 2012 بازداشت و از آن زمان در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می شود. عفو بین الملل در بیانیه اخیر نوشته است که آرش صادقی در خطر شکنجه و دیگر آزار و اذیت ها قرار دارد و ممکن است نیاز به رسیدگی و درمان فوری داشته باشد. او قبلاً زمانی که بیرون از زندان بود، از نحوه بازجویی همراه با شکنجهش در زندان سخن گفته بود. دروری دایک، مسئول ایران در عفو بین الملل، با اشاره به همین نکته به رادیو فردا میگوید:
نگرانی اصلی سازمان عفو بین الملل راجع به سرنوشت آرش صادقی مربوط به نامعلوم بودن وضعیتشون باشه. بعد از دوره اول دستگیرش خودشون درباره بدرفتاری و شکنجه که دیده توی زندان یک کمی نوشتند و مطرح کردند و اخبار دیگری هم خارج از زندان آمده که اون هم اشاره می‌گرفته شکنجه گرفته و البته تجربه شکنجه یا بدرفتاری در زندان‌های ایران متاسفانه خیلی معلومه، تعدادی پیدا میشه که در اون تجربه شکنجه وارد میشه. بنابراین خب چیز تعجب آوری که نیست اگر بگه که تحت شکنجه قرار گرفته. در این صورت مثل همیشه ما میخواییم که یک تحقیق مستقل برگزار کنه دولت ایران و در صورتی که پیدا میشه که یک مسئول امنیتی، پلیسی و اینا شکنجهش کرده باشه، اون باید محاکمه بکنند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه اخیر تصریح کرده که دلیل بازداشت کنونی آرش صادقی هنوز مشخص نیست و دسترسی به پرونده حقوقی او نیز غیر ممکن است. دروری دایک، مسئول ایران در سازمان عفو بین الملل، در همین زمینه میگوید:
البته میدونید که تعداد زندانیان طی زمان طولانی در زندان میمونند تا زمانی که دادگاهش رو برگزار میکنند. خب این زمان طولانی خلاف معیارهای بین المللی هست و تجربه خودمون اشاره میده که در چارچوب این زمان طولانی در عدم اتهامات ثابتی خطرناک ترین زمان برای هر زندانی. منظورم اینه که در همون زمان تجربه خودمون اشاره میده که اونو میتونند تحت شکنجه قرار بگیرن اینا. بنابراین میخواییم که یا هرچه زودتر اتهاماتش رو به طور رسمن اعلام بکنند برای اینکه بتونن یک محاکمه برگزار کنند، یا در صورتی که به علت افکار خودشون رو دستگیرش کرده باشن، خب اون صورت یه زندانی عقیدتی میشه و میدونی که سازمان عفو بین الملل میخواد که رهاشه یا آزادیش بکنند، یعنی هر چه زود بدون شرط و بدون غیرا.
افزون بر این در روزهای اخیر فعالان دانشجویی از وضعیت سمیرا رزاقی پزشک نمونه و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ابراز نگرانی کردند. او که در رشته تخصصی رادیوتراپی و شیمی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحصیل می کند در پنجم تیر ماه بازداشت شد.
گزارش شیرین فامیدی رو میشنیدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. میدونید که آخرین اخبار رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.